همون ترکیب ستاد رو یه مؤسسه تأسیس کردیم، ثبت شده در کشور، همه هم هستن از همه دستگاه ها بازنشسته هاشون با تجربه هاشون، مؤسسه کاهش آسیب و پیشگیری رو اندازی کردیم در خدمت مردم. برای کار مردم مطلب دولتی بوده، الان سعی میکنیم با اون جایگاه به دولت و دستگاه اجرایی فشار بیاریم در جهت کمک به سازمانها و نهادهای مدنی من جمله NA. و اینا خواستم فقط اشاره کنم، حرفای آقا رضا از بود آگاهی بخشی بسیار درسته. یعنی من کیشون گفت دبستان، من میگم حتی از مهد کودک، الان در سطح کشورهای پیشرفته حتی از مهد کودک با روش‌های علمی غیر مستقیم آگاهی‌ها رو دارن میدن که رول از همونجا باید شکل بگیره. درسته، من در خدمتتون هستم.
متشکرم،
میشینم چند دقیقه.
متشکرم، سلامت باشین، لطف میکنید. آیه براتی، آیه دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم سهرابی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. بریم یواش یواش سراغ سوالات، چون وقتی هم نمونده. شما یه ارزیابی از وضعیت مواد مخدر در ایران، جهان به ما میدید آیه براتی؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای فیروزی و شنوندگان عزیز برنامه هاشور، همچنین جناب آقای دکتر هاشمی. عرض کنم به حضورتون که خب روندهای مصرف و الگوهای مصرف مواد و قاچاق مواد مخدر یا انواع مواد خب در دنیا متفاوت هست، در کشورهای مختلف، مناطق مختلف الگوهای متفاوتی داره، اما خب میشه یک سری الگوهای کلی رو در حقیقت برای جهان شناسایی کرد. ما با دو روند کلی روبرو هستیم در الگوهای در واقع مصرف مواد در جهان، که تا حدی در واقع کشور ما هم مصرف تبعیت میکنه، در کشور ما هم مصرف تقریبا همین الگوها رو داره تبعیت میکنه. البته بستگی داره ما چطور نتیجه بگیریم. حالا من سعی میکنم موضوع رو باز بکنم. نکته اول این هست که هرچه داریم به سمت حال از گذشته حرکت میکنیم یا از الان به سمت آینده حرکت بکنیم، متاسفانه روند مصرف و الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی هست بیشتر و فاصله گرفتن از موادی که به صورت سنتی مصرف میشد.
البته هنوز هم تریاک و
بله در کشور ما بله اینطوری هست، ولی در دنیا اینطوری نیست. در کشور ما همونطور که شما گفتید تریاک همچنان 50% مصرف رو تشکیل میده و در درجه دوم در شیوع شناسی که در سال 94 انجام شده در کشور
حشیش و گل و
گل بوده که بله در حدود 12% بوده و بعد از اون شیشه نزدیک 9% قرار داشته. خب انواع مواد هم دیگه بقیه شون
قرص ها تو این زمینه جاش مشخصه؟
بله مشخصه، ولی خب توی ایران خیلی تعدادش میزانش کمه. مثلا ما کلن در کشور تقریبا طبق گزارش های رسمی که داریم تقریبا 6-9 قرص رو داریم، مثل ماده کمیکال یا مثلا دستمال یا نمک حمام اینها مثلا، ولی اینها خب خیلی زیاد هستن در اروپا، به ویژه چون یه پدیده کلن اروپایی هست قرص های اکستازی روانگردان، نه که در سایر مناطق نباشه، ولی خب اصولا در اروپا تعدادش زیاد هست. مثلا در اروپا انواع اینها به 600-700 نوع میرسه، ولی خب مثلا در کشور ما به دلیل اینکه بازارها تثبیت شده، تقریبا بازارها تثبیت شده، خیلی سخت میتونن مواد جدید بیان و جای خودشون رو باز کنن. و گل هم که میبینیم در سالهای اخیر خیلی جای خودش رو باز کرده و اومده در رده دوم قرار گرفته و به طوری بوده که مثلا سال 1390 اصلا گل بین 5-6 ماده اولی که در کشور مصرف میشده وجود نداشت، ولی در سال 94 در عرض 4 سال میاد و در جایگاه دوم قرار میگیره. خب این خیلی در واقع شتاب سریعی رو نشون میده و گسترش سریعی که این تحت تاثیر روند جهانی هست. همزمان از میزان مصرف تریاک هم در کشور ما کاسته شده، یعنی ما در سال 90 چیزی حدود 55% که تریاک مصرف میکردن از مصرف کنندگان، در سال 94 تقریبا رسیده به 51%، یعنی چند درصد کاهش پیدا کرده. با این وجود که همچنان نیمی از مصرف کنندگان در کشور تریاک مصرف میکنن، اما شتاب و گسترش در واقع مصرف در انواع مواد صنعتی مثل گل و شیشه خب زیاد هست و داره کم کم اون جایگاه تریاک رو در حقیقت پر میکنه. اما خب به دلیل اینکه تعداد مصرف کنندگان در کشور که تریاک مصرف میکنن بسیار زیاد هست، خب حالا خیلی هنوز زمان باقی است تا مثلا الگوها به طور کلی بخواد تغییر بکنه. پس الگوی اولی که خدمتتون عرض کردم حرکت به سمت مواد صنعتی هست که در جهان خب شایع هست، در کشور ما هم حرکت به اون سو هست، اما خب به دلیل جایگاه بسیار بزرگی که همونطور که عرض کردم تریاک داره، خب حالا خیلی زمان مونده تا مثلا فرض بکنید که تریاک بیاد و از این 50% که الان هست مثلا 20% دیگه ازش کم بشه و به مواد دیگه اضافه بشه، خب خیلی زمان باقی مونده. من امیدوارم که بتونیم این رو کنترل بکنیم. مورد دوم هم متاسفانه پایین تر اومدن سن اعتیاد در جهان هست که تا حدی در کشور ما هم در واقع مصداق داره. از در حقیقت افرادی که پرسیده میشه که برای حالا خیلی ها هستن مثلا در طول سال مثلا چند بار فقط مصرف میکنه یا اصلا یک بار شخص مصرف میکنه و خب بعد دیگه ادامه نمیده، اما تعداد این افراد در کشورهای مختلف جهان بسیار زیاد شده، به ویژه بین دانشجوها، بین نوجوانان و دانش آموزان. متاسفانه در جهان اینها بسیار زیاد شدن و اگر ما نگاه بکنیم به الگوهایی که وجود داشته برای مصرف قبلا، یه افراد مثلا در سنین میانسالی میرفتن و شروع میکردن به مصرف مواد مخدر سنتی تر، الان در نوجوانی شروع میکنن و از مواد صنعتی شروع میکنن.
ممنونم، متشکر. شما شنونده برنامه هاشور هستید از شبکه رادیوی گفتگو. ما داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، معاون اجتماعی مؤسسه کادراس، آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس و آقای دکتر علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر. موضوع این برنامه وضعیت مواد مخدری در جهان هست به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. شما برای اینکه بتونید این برنامه رو بشنوید، علاوه بر گیرنده های رادیویتون، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو روی تلفن همراهتون به صورت زنده شنونده باشید، یا اینکه فایل صوتی رو از طریق همین اپلیکیشن دانلود بکنید و بعداً گوش بکنید. اما من از خانم سهرابی ضمن عرض سلام مجدد خدمتشون، آقای براتی اشاره کردن به بحث تغییر سن افراد، دانشجوها، جوانان که اومدن رو آوردن به مصرف مواد مخدر. این وضعیت چه در واقع تغییری رو تو الگوهای مصرف توی کشور ما، تو الگوهای مصرف مواد ایجاد کرده؟ الان وضعیتمون تو ایران و جهان یه مقایسه‌ای داشته باشید خوب هست شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هاشور. جا داره که به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر البته تشکر کنیم از تمام تلاش هایی که در این راه انجام شده و همه ما میدونیم که کاستیایی هستش و بهتر استش که بهش پرداخته بشه. باید عرض کنم خدمتتون که مؤسسه کادراس به مناسبت این هفته یه سری برنامه‌هایی در دستور کار داشته، اما معیار این که به مناسبت هفته هر روز برای هر روز یک شعار و یک مفهوم یا در نظر داشته، اولین معیاری که ما توی مؤسسه این هفته رو نامگذاری کردیم همین تغییراتی بود که تو الگوی مصرف اومده و بیشتر هم بر اساس مدل پیشگیری بودش. برای اینکه اساسا ما معتقدیم که پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه بر اساس تجربه جهانی و اون چیزی که در ایران روندها به ما نشون میده بسیار سوددهی بالایی داره تا استراتژی‌های دیگه که در کشور ما همواره وجود داشته. البته نمیشه مثلا برنامه‌هایی که تو حوزه مقابله با عرضه انجام شده یا درمان در کشور ما انجام شده نادیده گرفت، اینا از لاء مثلثی هستن که باید وجود داشته باشه. اما به نظر میرسه که برنامه‌های پیشگیرانه به خصوص تو حوزه اعتیاد و مواد بسیار مؤثرتر هستش. اینکه ما مثلا از تغییرات الگوی مصرف در ایران و جهان صحبت میکنیم، یک دلیلش این هستش که به ما میتونه روندهای آینده رو نشون بده و کمک کنه به خصوص به سیاستگزاران و افرادی که در این حوزه کار میکنن، پژوهشی انجام میدن، بتونن آینده پژوهی داشته باشن. به عنوان مثال مثلا تغییرات الگوی مصرف در ایران و جهان حاکی از چند تا نکته مهم هستش. اینکه آقای براتی فرمودن حرکت از مصرف مواد سنتی به سوی مواد صنعتی و نوظهور هستش. جالبی که من یه چیزی رو خدمتتون به خصوص در مورد ایران میگم. ببینید در ایران رشد اعتیاد حدوداً 3 برابر رشد جمعیت هستش. در واقع ما در خوشبینانه ترین حالت حدود 2% رشد جمعیت در کشورمون داریم سالیانه، که اگه اینو مجموعش رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم رشد اعتیاد سالانه در کشور ما چیزی حدود بین 6-8% هستش. این نشان از وخامت و تشدید گرایش به مصرف مواد در کشور ما به خصوص میان نوجوانان و جوانان داره. و مشکل دیگه که وجود داره تو این حوزه کاهش سن اعتیاد هستش. ببینید وقتی که از یک پدیده به نام کاهش سن اعتیاد صحبت میکنیم، یعنی اینکه ما در یک جا دچار اقفال و مشکل هستیم و اونم پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه هستش. اخیراً هم شما دیدید که در برنامه‌هایی که ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کردن، تاکید بسیار زیادی بر اجتماعی شدن امر مبارزه با اعتیاد و مواد در کشورمون میشد. تاکید اصلی هم بر پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه هستش. برای اینکه اصل بر این هستش که ما فارغ از اینکه مثلا 10% جمعیت ما مبتلا به اعتیاد هستن، اونها نیاز به درمان دارن، توانبخشی دارن، نیاز به صیانت دارن، درست، ولی ما باید 90% بقیه جمعیت کشورمون رو ببینیم و برای اونها آینده نگری کنیم و برنامه‌های پیشگیرانه داشته باشیم.
خب بذارید من یه سوال از آقای هاشمی بپرسم. آقای هاشمی همراهمون هستین. ببینید خیلی تأکیدی که در واقع خانم دکتر سهرابی داشتن رو بحث اینه که ما بعد یه سری به هر حال یه سری داده‌های داره جمع‌آوری میشه، با توجه به این میشه آینده پژوهی کرد، میشه روندهای آینده رو بررسی کرد. چقدر الان تو این گزارش‌هایی که شما حالا یه زمانی خودتون عهده‌دار مسئولیت بودید، تدوین می‌کردید، الان هم به هر حال از دور دستی بر آتش هنوز دارید، چقدر این برنامه‌هایی که حالا خدمت مقام معظم رهبری ارائه میشه این تلاش میشه که در اون آینده نگری ها صورت بگیره؟ آیا همه برنامه ها گذشته نگر هست که وضعیت پیشین چی بوده، ما این اتفاقات رو بیان بگیم امروز در کجا قرار گرفتیم، یا میره به این سمت آینده نگری؟
از موضوع شما خودم که همین که اولا تشکر از دوستان کارداس که گزارش های خیلی خوبی رو دادن روی آینده نگری. بیم روندی که من خودم دارم میبینم از حداقل دو دهه گذشته به این طرف، واقعا نظر نظری بر نظر فکری بر نظر سیاست گذاری روند بسیار مثبتیه. این بعضی از حلقه هاست که ما بوم میکنیم. مثلا من صحبت میکنیم با دوستان ستاد یا بعضی از دستگاه ها، میگن مثلا مشکل فلان بند قانون این اشکال داره اگر اصلاح کنیم و مشکل حل میشه، در صورتی که من به همه این عزیزان تاکید دارم به تمام دستگاه ها، قانون 44-5 ماده داره، مثل یک دونه های تسبیحه که اون نخ تسبیحش ماده 33 هستش. ماده 33 چی میگه؟ ماده 33 مجموعه مدیریت و تدبیر و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و نظارت و ارزیابی عمل کرده تو ماده 33 هستش، متشکل از تمامی دستگاه ها. خب الان اگه شما از ستاد سوال کنین، از همین الان از دبیرکل محترم ستاد فعلی سوال کنین که ماده 33 به واقع از 100% چند درصدش اعمال میشه، قطعا 80% منفیه. قطعا. چرا؟ همین اولین کلمه شما عرض میکنم، الان روی مواد مخدر داره هزینه میشه، یه بودجه کمکی ستاد داره، دبیرخونه ستاد که عمدتاً خرجای خودشون هستش و کارهای فرابخشی و ملیه، یه بودجه بسیار بزرگ که ما سال 83 که برآورد کردیم اولین بار نزدیک میشد به حدود مثلا 3 میلیارد دلار. الان تا همین الان بودجه‌ای که روی مواد مخدر در کل دستگاه داره میشه به عنوان نخ تسبیح ستاد نمیتونه برآورد داشته، حتی برآورد هم نداره، چه برسه مدیریت بکنه، چه برسه رو اولویت بندی بکنه.
بسیار
این مشکل هست.
بله بله ممنونم.
ما مشکل اساسیمون تو مواد مخدر بخوام عرض بکنم یک کلمه داخلی، مشکل بیرونی که گفتم جذاب بودن اقتصاد و از روز جدی بودن تقاضاست که دوستا که این مشکل اساسی داخلی ما اینه که جایگاه منظم و پاسخگو در سطح ملی نیست. دبیرخونه واقعا با این جایگاه نمیتونه باشه. مثلا ما بگیم کل مواد مخدر رو دو بود کنیم، بگیم مقابله با عرضه کاهش تقاضا، الان استراتژی تلاش ها بودجه ها تمام باید 80% بره به سمت کاهش تقاضا که رکن بنیادیش هم پیشگیریه. به نظر من
خیلی متشکرم آقای هاشمی. بذارید ما باز بحث رو به صورت چرخشی دنبال بکنیم که
من تشکر خواستم بکنم از جناب عالی
که این
برنامه خوبتون که زحمت کشیدین و دوستانی که تشریف آوردن. من رفع زحمت میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و پاسخگویی. خدا نگهدار. خدا
حافظ شما.
خدا. اما آقای براتی ما از تو این برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات مخاطبان رو هم دریافت میکنیم. سوالی هم در قالب پیامک من میخوام از خدمتون مطرح بکنم. الان نوشتن که با توجه به اهمیت بحث درمان، ما وضعیت درمانمون تو کشور چطوریه؟
بله، همونطور که این دوستمون هم پرسیدن، خب درمان یکی از در حقیقت مفاهیم بسیار مهم هست در خصوص موضوعات مرتبط با اعتیاد. خب ما چند تا مفهوم چگال داریم، یعنی چند تا مفهوم بسیار کلیدی داریم که یکی از اونها همونطور که خانم دکتر سهرابی و آقای دکتر هاشمی هم به درستی فرمودن پیشگیری هست، مبارزه با عرضه موضوع دیگر هست و مسئله بعدی در واقع کاهش تقاضا هست.
بله،
کاهش تقاضا که یکی از ابعاد اون درمان هست، در واقع برمیگرده به این موضوعات که سعی بکنیم در جامعه تقاضای مواد مخدر رو، تقاضای مصرف رو کم بکنیم، که خب یکی از ارکان بنیادینش درمان و مراکز درمانی هست. در حال حاضر طبق بررسی که انجام شده، ما بین 12 تا 13 هزار مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم که فعال هستند و اقدام میکنن به برگزاری برنامه‌های سمزدایی از برای در واقع متقاضیان ترک اعتیاد، که خب رقم و آمار قابل توجه و چشمگیری هست. وجود این مراکز ترک اعتیاد بسیار مغتنم هست و بخش بزرگی از زحمت به دوش این عزیزان هست، اما یک مورد ایرادی که وجود داره در این خصوص که بایستی انشالله در سالهای آینده این خلأ پر بشه و این مشکلی که وجود داره کمتر بشه، این هست که آمار بازگشت به مصرف در بین افرادی که ترک کردن بسیار بالا هست در کشور و طبق آمارهای رسمی که مثلا پلیس مواد مخدر میده یا سایر پژوهشگرانی که دستن در کار سیاست گذاری در این حوزه هستن، متاسفانه در کشور ما نزدیک به 90% هست.
یعنی 10% درمان پایدار میشن
تقریبا
میرن و چرخ درمان مثل دوستمون که 12 سال
مثل اون دوستمون. خب اینها هم مشکلاتی وجود داره و بسیار الزامات مهمی وجود داره برای تداوم درمان.
بله،
که خب بسیاری از معتادها این رو رعایت نمی کنن و اصلا بهشون هم در بسیاری از کمپ ها متاسفانه آموزش داده نمیشه. این 90% که خب برمیگردن و اصطلاحا دچار عود اعتیاد میشن، رقم بسیار بالایی هست. میانگین جهانی این رقم در دنیا چیزی بین 40 تا 60% و ما خب باید حرکت بکنیم به اون سمت. ما الان بایستی شناسایی بکنیم ببینیم خلأها در مکانیزم های درمانی و پروتکل های درمانی معتادان در کشورمون چی هست و در واقع این رو واقعا بسنجیم. مثلا یکی از مشکلاتی که به نظر میرسه وجود داره این هست که درمان معتادان، نمیخوام بگم حالا همه موارد اینطوری هست، مشکلی که خب وجود داره در برخی از کمپ ها این هست که به درمان فیزیکی و سمزدایی فیزیکی از افراد در برخی از کمپ ها بسنده میشه و افراد میان و یک ماه خب میگذرونند در این کمپ ها و بعدش خب میرن و جدا میشن، میرن و برمیگردن به آغوش خانواده هاشون، اما خب افکار اینها همچنان مثل قبل در حقیقت باقی میمونه،
اصلاح نمیشه،
نمیشه
و ذهنش،
بله،
حتی افرادی که میونه کلام میکنن خونشون رو عوض میکنن،
بله بله،
سمت این درمان ها میرن،
علتی که درمان های فیزیکی هست، بله، بایستی افکار افراد هم تغییر بکنه. مثلا معتادهای ویژگی که دارن در در واقع افکارشون ما میبینیم این هست که خیلی راحت علاقه دارن به این که تکیه بکنن به مصرف این مواد و وقتی دچار مشکل میشن مصرفشون زیادتر میشه. خب بایستی مثلا در ذهن افراد یه جایگزینی برای تکیه به اونها داده بشه، یا مثلا بایستی برخورد خانوادهشون، برخورد جامعه با اونها تغییر بکنه. وقتی دوباره با فرد مثل قبل رفتار بشه به عنوان یک معتاد، خب تغییری هم اون فرد هم انگیزه نخواهد داشت برای تغییر. یا مثلا نقطه اقفال دیگری که به نظر میرسه در این رابطه وجود داره در واقع این هست که وقتی که فرد معتاد جدا میشه از این مرکز، کاملا ارتباطش قطع میشه و فکر میکنه که به صورت خودسامان میتونه خودش رو کنترل بکنه و میتونه خود کنترلی بکنه، ولی خب مشخص شده که عمده معتادها این ویژگی رو ندارن، یعنی به سختی میتونن خودشون رو کنترل کنن. معمولا آدمهایی که دچار اعتیاد نیستن هم خیلی براشون سخت هست کنترل کردن، یا اینکه بخوایم یه برنامه‌ریزی مداومی داشته باشیم برای انجام دادن یه کار، برای معتادها این صد چندان سخت‌تره. و افرادی که میان جدا میشن از اون در واقع مراکز هادی خودشون، خیلی راحت‌تر دچار عود اعتیاد میشن. به نظر میرسه در پروتکل‌های درمانی به این معنا که عرض کردم بایستی بازنگری صورت بگیره و در واقع وزارت بهداشت مثلا بیاد و بررسی بکنه میانگین بازگشت به اعتیاد رو در بین متقاضیان ترک مثلا در کمپ‌های متفاوت، و خب بر اساس این میزان به اون کمپ‌ها نمره دهی بشه و بر اساس این نمرات هست که مثلا به اونها خدمات داده بشه و اگر مشکلاتی دارن در این راستا خب مشکلات هم برطرف بشه.
متشکرم از شما. شما شنوندگان محترم شبکه رادیو گفتگو هم اکنون دارید برنامه هاشور رو از این شبکه میشنوید. ما داریم در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با کارشناسان مؤسسه کادراس، آقای منصور براتی معاون پژوهشی این مؤسسه و خانم فرزان سهرابی معاون اجتماعی این مؤسسه گفتگو میکنیم. دقایقی پیش هم آقای دکتر علی هاشمی دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر روی خط برنامه ما بودن که نکاتی رو گفتن. شما برای اینکه این برنامه رو به صورت کامل دریافت بکنید میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید. فایل صوتی این برنامه قابل دریافت هست تا چند دقیقه دیگه از طریق همین اپلیکیشن، ضمن اینکه همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن این برنامه رو به صورت مکتوب پیاده میکنن و شما میتونید به صورت خبر هر کدوم از در واقع صحبت کارشناسان رو از طریق همین سایت تا ساعتی دیگر دریافت بکنید و بشنوید. اما من میخوام از سرکار خانم سهرابی در رابطه با همون اشاره‌ای که به بحث مسائل اجتماعی تو حوزه درمان اعتیاد و مقوله اعتیاد صحبت کردن بپردازم. شما چقدر در واقع اون وجه اجتماعی اعتیاد، بحث مشارکت، بحث مسئولیت های اجتماعی و این جور موارد رو تو برنامه‌های پیشگیرانه موثر میدونید و این رو یه مقدار واکاویش رو از زبان شما بشنوید؟
ببینید لازمه یک موضوع رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و اون اینم هست و اون اینه که ما اساساً یه چند سالی هست به خصوص در یک سال اخیر شاهد یک تغییر رویکردی در نگاه‌ها به ویژه در عرصه پیشگیری و حتی درمان در حوزه اعتیاد در کشورمون هستیم و اونم این هستش که حرکت کنیم از دیدگاه‌های صرف انتظامی و قضایی یا حتی دیدگاه‌های صرف پزشکی به سوی رویکردهای اجتماع محور.
توی یه سال اخیر بوده خانم دکتر؟
بله.
تغییر محسوسش چی بوده که شما یک سال اخیر رو اشاره میکنید؟
الان عرض میکنم خدمتتون. ببین تو یک سال اخیر هم تو برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، حتی تو برنامه‌هایی که به مناسبت روز شمار هفته مبارزه با مواد مخدر مطرح کردن شما این تمو بسیار می‌بینید، مثلا رویکردهای اجتماع محوری، نقش مسئولیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حتی نقش پژوهش‌ها بسیار بهش تاکید شده. دلیلش هم این هستش که ببینید امروزه در همه جای دنیا این امر ثابت شده که مسئله و موزل اعتیاد مسئله فردی نیست، موضوع اجتماعی هست که برای کنترل اون و درمان اون نیاز به مشارکت اجتماعی داریم. در واقع ما این تز کلی و این گفتمانی که وجود داشت که اعتیاد یک بیماری است یا اینکه اصلا معتاد یک مجرم هستش، این بخشی از استراتژی‌های کنترل اعتیاد در کشور ما هست. بخش مهمی از اون رویکرد اجتماعی هستش که تا حالا در کشور ما در موردش کمتر صحبت شده بود و الان به این نتیجه رسیدن که دولت دولت تنها کارگزاری نیستش که باید مسئولیت مبارزه با اعتیاد و مسئله اعتیاد رو بر عهده داشته باشه، بلکه مردم خودشون باید پای کار بیان، مشارکت داشته باشن و بخشی از این کنترل و حل موزل اعتیاد به خود مردم واگذار بشه.
و چقدر در این زمینه حضور نهادهای مردمی تاثیرگذار باشه؟
نهادهای مردمی خیریه، مؤسسات غیر دولتی بسیار میتونه تأثیر
بسیار جدی داشته باشه. خیلی متشکرم از شما آقای براتی و شما خانم سهرابی از اینکه امروز هم همراه برنامه‌مون بودین. ما باز هم به امید خدا این برنامه رو با موضوعات اینچنینی با حضور شما یا کارشناسان دیگه ادامه خواهیم داد و موضوعات اعتیاد رو خواهیم پرداخت، ضمن اینکه سعی می‌کنیم مطالبه هم از مسئولان این حوزه داشته باشیم و اونها رو هم به پاسخگویی وادار بکنیم. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم تشکر می‌کنم که امروز هم با برنامه حاشور همراه ما بودید. وقت ما در اینجا به اتمام رسید. شما رو به خدا می‌سپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. روز بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو می‌کنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی آوای قانون همراه شما هموطنان گرامی باشند.
حادثه غیرمنتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جزارو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیم که